خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، عليه آلاف التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و عرض تسلیت صمیمانه به مناسبت رحلت جانسوز و جانگداز نبی مکرم اسلام پیامبر رحمت و مهربانی و آقا امام مجتبی علیه السلام، و امشب که شب شهادت جانسوز هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، حضور شما عزیزان صمیمانه عرض تسلیت دارم. با برنامه دیگر از ویژه برنامه های از آسمان در خدمت شما هستیم و انشاءالله صفحه ای دیگر از صفحات قرآن کریم رو تلاوت میکنیم و انشاءالله از معارف قرآن بهرمند خواهیم شد. در خدمت جناب استاد بهرامپور عزیز هستیم و انشاءالله از بیان معارفشون بهرمند خواهیم شد. استاد سلام و عرض تسلیت خدمت شما.
علیکم سلام، همچنین به همه خوبان سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. کسب اجازه میکنم از حضور همه شما عزیزان به ویژه جناب استاد بهرامپور صفحه 36 قرآن کریم رو تلاوت کنم و انشاءالله از بیان معارفشون توسط استاد بهرمند خواهیم شد. صفحه 36 قرآن کریم آیات 225 تا 230 سوره مبارکه بقره رو شامل میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العلي العظيم.
خب در خدمت جناب استاد بهرامپور عزیز هستیم و انشالله استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا رحمان یا رحیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
در جاهلیت اصلا زنان را در ردیف انسان نمی دانستن، البته خودشون هم انسان نبودن دوران جاهلیت، بنابراین با بهانه هایی به آنها ظلم می کردن، حقوق آنها را پایمال می کردن، که البته در جاهلیت اروپای امروز هم ظلم به زنان رایجه.
بله.
اونها را می زنن، زور میگن و الی آخر. اسلام مقرراتی تعیین کرد، این یک بخشی از مقررات است که در این آیات خواهیم خواند. در مورد اول، طرف میآمد قسم میخورد که من با تو دیگه هم بستر نخواهم شد، زن سرگردان می شد. نه طلاق آلاخون بلاخون کردن اوی، بلا تشکیف کردن اوی، اینا بنابراین از در جسمی جدا زندگی می کردند.
به بهانه های مختلف یا اینکه بدون هیچ بهانه ای؟
هیچ نیست.
بله.
خب اگر واقعا قسم جدیه، از اون طرف هم هر کس قسم خورد باید اون را عمل کند و اینطوری. در اینجا ایلاء میگن این را، ایلاء، قسم میخورد که من با، قرآن گفته از این بازی ها بیایید بیرون.
بله.
عدالت این نیست، شما اگر واقعا نمیخواید با هم بستر بشید خلاص کنید، برید طلاق بدید، و اگر میخواید به هم برگردید نگران قسمی که خورده اید نکنید، قسمتون رو بشکنید. ما مجازات نمی کنیم، گناه حساب نمی کنیم. این نشان می دهد که پیغمبر فرمود، خدای تعالی می گرد و خودشم همینه، مبغوزترین مورد غضبترین عمل در نزد من طلاق است. شما خانواده ای که حالا یکی دو تا بچه هم در میان باشه، طلاق چه آسیبی به شخصیت و روحیه اون و دو خانواده میزنه؟
بله.
مخصوصا که طلاقها روی هوس و روی یک نوع اختلافات جزئی صورت بگیرد، خداوند نمیگذارد اون آدم که میخواد طلاق بده به یه هدفی برسه خیر ببیند. شومی همیشه دنبال اویه. خب یکی هم هست که ما قسم ها که میخوریم خیلی مهمه. این قسم ها دو جورن. یه قسم خوردن رو عادت، به خدا به علی قسم فلان، اینا ترکش مؤاخذه ندارد. اما اگر انسان قسمی را با کلاس یاد بگیره، بعد در اونجا نیتش رو هم بیان کنه، من اینی که به شما میگید 1,000,000 بدهکارم، نخیر 500,000 بدهکارم، بعد با جدیت قسم شرعی میخوره، این حساب داره. ترک این نوع عمل نکردن به این نوع قسم ها، این قسم جدی و واقعیه. قسمی که روی عادت، و الان در میان محاورات ما هی دقیقه به دقیقه قسم میخوره، خب قهرن یا دروغ یا راست، بلاخره مکالمه است و محاوره است. اینا رو میگن لغو در قسم. قسم های لغو بی نیت، بی آمادگی، همینطوری جز مکالماتشون شده. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم،
ایمانکم.
خدای تعالی در مورد قسم هایی که روی عادته شما رو مؤاخذه نمی کنه که چرا شکستی یا غیره. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لکن شما رو مؤاخذه می کنه وقتی اون قسم را با نیت، با هدفمندی انجام می دهید، اونجا بله، اونجا مؤاخذه می شید، جای معصیته. والله غفور حلیم. البته شما توبه کنید، خدا آسان میگیرد، حلیمه. بعد این آیه للذین یعلون من نسائهم، کسانی که قسم میخورند از زنانشان دور بگردند، نزدیکی نکنند، اونها را اینطور سرگردان رها میکردند. اینا تربص اربعه اشهر، اینا 4 ماه، اونا تا عمر داشت قسم میخورد ول میکرد. این بیچاره نه با کسی میتونه ازدواج کنه، نه تجدید فراش میتونه، هیچی. ولی را میگه نه، اگر واقعا شما میخواید طلاق بدید، شما فقط 4 ماه میتوانید فرصت بدید، یا در این 4 ماه برگردید یا طلاق بدید بره. فا این فا او اگر به هم دیگر مراجع کردن، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر به هم دیگر بگردم من خیلی خوشم میاد از اون، من غفورم، مهربانم. چرا جدا می شوید؟ من خوش دارم رحمتم را شامل کنم کسانی که از کار شیطانی طلاق دادن برگردن. و این عزم و طلاق، حالا اینا که ایلا کردن، قسم خوردن نزدیک نمیشن، نخواستن به هم دیگه برگردن، تصمیم گرفتن که طلاق به هر صورتی. فإن الله سمیع علیم، حواستون جمع باشد، کلک و توجیهات قانونی و نمیدانم اینا پیش نیارن که به طرف ضرر بزنند. اگر به اون مهریه دارد، مهریهشو باید بدن و از این مگو. خب حالا زنان طلاق گرفته چجوری باید حفظ کنن خودشون را؟ یعنی طلاق داده به این، فعلا 3 ماه در خانه شوهر زندگی میکنه جلوی چشم هم دیگر. خیلی قشنگه ها، گفته شوهر حق ندارد زن را که طلاق داد از خانه بیرون کند. زن حق حضور در خانه دارد نفقه او را بدهد. یک نوع ترفند قرآنیه که اینا بالاخره بعد از مدتی که از هم جدا بودن یه هفته دو هفته همدیگه را میبینن، اون خشمی که باعث طلاق شده یواش یواش
فروکش
میکند. ممکن همدیگه را ببینن، هوس‌ها دوباره زنده بشه، دوباره به همدیگه رجوع کنن،
برگردن
ماجرا. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. زنی را که طلاق داد سه طهر باید باشد، یعنی عادت ماهانه گرفت، یعنی در رحم از این آدم بچه‌ای منعقد نشده. اینم احتیاط را کلی گرفته، من از علمی خیلی نمیدانم. به نظر انسان میاد یک بار قاعدگی کافیه که بدانیم در رحم این خبری نیست.
بله.
چرا قرآن اینو سه بار کرده؟ تا یه نوع توفیق جبری باشه که سه ماه در کنار هم باشن.
بله.
که هم دیگر رو ببینن. ولی شاید طهر قبلی کافی باشه. بعیدم نیست که یک طهر کافی نباشه از علم پزشکی. حالا بمانند. اونها منتظر میمانند سه پاکی. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. این زنها بدانند موقعی که طلاق گرفتند ممکن است که اینا حامله شده باشند، حق ندارن آن را کتمان کنند. این متعلق به شوهره و تربص اونها دیگه تا وضع حمله، تا اون موقع حالا 9 ماه 8 ماه باید صبر کنه. بعد از حمل وضع حمل اون موقع میتونن طلاق مثلا یه جوری صورت بگیره. حالا نباید اونی که در رحمهاشون خدا فرزندی آفریده کتمان کنن. این کنه یؤمن بالله والیوم الاخر. اگر این زنان مؤمن به آخرت و به خدا هستند نباید این کتمان را انجام بدن. خب اینجا میگه و به اولت اون، نه یه توضیح واضحات به ذهن آدم میاد. و شوهران این زنان سزاوارن اونها را به خود برگردانن و دوباره آشتی کنن. ظاهرن مخالفت های قومی و قبیله ای باعث می افتاد، باعث می شود طرف طلاق داده، حالا که طلاق دادی دیگه حق رجوع نداری.
بله، دخالت های بی جای
اینطوری می کردن قبیله ای قومی. چه بس الان هم این چیز ها باشه، رو دنده لج افتاده. میگه کسی که می تونه تصمیم بگیر من به این برگردم و شرعیه، این شوهره، دیگران حق ندارن چون دخالتی بکنن. ولذا میگه و شوهران آنها حق دارن به اونها برگردن، اونها را برگردانن و ازدواج را از سر بگیرن.
یعنی یک وظیفه ای رو هم بر عهده شوهران گذاشته اینجا که سنگین تر میشه و یه وظیفه ای دارن که رجوع بکنن و برگردن.
بهتره.
بله.
میدان داده بهانه. بله. نه این اراد و اصلاحند. اگر واقعا دعوا خوابیده میخوان اصلاح کنن، باید نظر اصلاحی داشته باشن، نه اینکه هی این رجوع کنن. این کارو میکردن، در آیات دیگر هم گفته دوباره طلاق میداد، رجوع میکرد دوباره طلاق میداد. این معلومه که نیت اراده ظلمه که دارد میکنن. اگر واقعا میخوان با هم آشتی کنن، زندگی کنن، این نوع رجوع، چون اون یکی رجوعها سیاسی بود برای آزار دادن و گرفتار کردن زن که اون از ازدواج بعدی محروم کنن. ولی میگه این اراد و اصلاحن. بعدم حقوق طرفینی زن و مرد را، زن و مردی که در یک خانه زندگی میکنن، میگه زن یک سری حقوق بر عهده مرد دارد، مرد باید رعایت کنه. مرد هم یک سری حقهای برگردن زن دارد، زن باید رعایت کند. و لهن مثل الذی علیهن. زنان حق دارند همونطوری که شوهران بر آنها حق دارند، بالمعروف مطابق عرف عاقلانه. من در یک جا دیدم که طرف طلاق میگرفت آزارش میدادن، یه آدم مستضعفی بود، حالا برای اینکه اینو وادار کنن این کارو بکنن میگفتن باید خانه مجلل، یک جای مستقل، نمیدونم اشیایی که در اون خانه میارید باید نو باشه، و این یک نوع آزار دادنه و این درست غیر ممکن، تعلیق به محال نباید بکنه. بالمعروف طبق عرف مقبول عقلا، مقبول اون خانواده اطراف، نبیگه این معقوله این درخواست. وللرجال علیهن درجه، و بر مردان ما یه امتیاز اضافی دادیم که حق طلاق را به دست مرد بدیم که این اختیار را داشته باشد، چون اگر به دست زن هم باشه هر دقیقه ممکنه که این تقاضا را بکند و خانواده، ولی مرد بالاخره کار اقتصادی میکند، گرفتاری های اجتماع را میداند، اون ضرر طلاق دادن را بهتر میفهمه. ما این امتیاز را به این خاطر دادیم که خانه از هم نباشه. والله عزیز حکیم. مبادا ایراد بگیری بر خدا، خدا حکیم است، کار را به موقع به مورد انجام داده اگر به اینا حق طلاق را اختصاص داده باشد. تمام. در مورد تعدد طلاق، طلاق دو تاست، زن را طلاق داد، در وسط رجوع کرد، یا بعد از اینکه رفت دوباره برگردون، دوباره اختلافی شد، دوباره طلاق داد.
دوباره
میگه رجوع کنید به صلاحت، اگر رجوع نکنید طلاق را بگیره بره بشود سه طلاق، اون موقع دیگه نمیتوانید به هم دیگه رجوع کنید. بخواهد، اگر زن بخواهد یا مرد بخواهد دوباره اون زن را برگرداند
بعد از طلاق،
سه طلاق برگرداند، فقط اینه که زن باید بره با یه مرد دیگر ازدواج کنه. بعضی هایی هم که گاهی هست اینها را من صحیح نمی دانم، گفت جدی بره ازدواج بکنه، بعد اون مرد اگر اینو طلاق داد، نه اینکه من با تو ازدواج میکنم به شرطی که طلاق منو بدی، این دو تا، این با مرد دیگری ازدواج بکند، نزدیکی هم بکند، چون یک نفر آمد خانومی ارشد، یا رسول الله من از شوهر قبلی طلاق گرفتم سه بار، بنابراین من رفتم با یک مرد دیگر ازدواج کردم، ولی ما با اون نزدیکی نکردیم، میتوانم به شوهر اول خودم علاقه دارم برگردم؟ آیه نازل شد، گفت نه، باید نزدیکی هم صورت بگیره، یعنی یه ازدواج جدی و واقعی بعد از سه طلاق انجام بده، بعد اگه اون طلاق داد میتوانه بیاد با این دوباره ازدواج کنه. بله. مفهوم کلی آیات اینه. حالا ترجمه، الطلاق مرتان، طلاق دو عدد است، فامساکم به معروف و تصریحم به احسان، یا اونو نگه دارید با عرف، ظالمانه باشه، دوستانه باشه، یا آزاد کنید به احسان. این خیلی مهمه. طلاقم دادی، گفت آقا یه زمانی به هم دیگه دل دادید، قلبه گرفتی، از این چیزا که میگن، این نامردیه که آدم با بدرفتاری یا حقشو حتی گفت هدیه بدهید.
بله.
که با یک برداشت خوبی از این خانه برود. اینم باز یه زمینه سازیه که دوباره بچه اینا به همدیگه برگردن. اگر خاطری بد در دل او بکاری، یعنی پلهای پشت سر را فرو ریخته. او تصریحون به احسان ولا یحل لکم، برای شما حلال نیست ای مردان، ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، که حقشو ندید.
بله.
مثلا 10 سکه است یا بیشتر، شما اون حق او را ندید. مثل انسان، مثل آدم، 10 سکه به یه احسان هم بکنید، بیایید 5 بدید، 4 بدید، 3 ندید، چیزی که به اونا داده اید پس نگیرید. اینا معلومه که اتفاق می افتاده و اتفاق می افته.
بله.
حلال نیست بر شما از اونها مهریه‌ای که دارند چیزی بستانید، الا، مگر. پس مگر میشه گرفت. اینجا یه طلاق رجعی بود اینا، یه طلاق خلعی هم داریم. خلع میکنه خود را، آزاد میکنه خود را از دست شوهر. میبینه که با این خانواده، با این مرد دیگه نمیتونه زندگی کنه. حالا یا اوائل ازدواجه یا اواسط، نمیدانم. این میتواند بیاد بگه آقا من 100 که از تو مهریه دارم، نفقه دارم، حق و حقوقم همه را به تو حلال کردم.
بله.
چون حق طلاق در دستوی من، طلاق بده،
در عوض طلاق بده،
جانم آزاد بشه، این عیب ندارد وقتی با قرار باشه. آیه میگه که چیزی از اونها پس نگیرید، الا ان یخاف ان لا یقیم حدود الله، مگر اینکه اینا ببینن که نمیتوانن حدود الهی را در ازدواج و زندگی معی رعایت کنن. فَإِنْ خُفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، و شما اطرافیان زن و مرد، شما حکم ها، ریش سفیدا، شما هم ترسیدی که واقعا اینا اگر با هم زندگی کنن نمیتوانن زندگیشون رو ادامه بدن، اون موقع فلا جناح علیه ما، بر این دو نفر گناهی نیست، نه بر مرد نه بر زن گناهی نیست. فی مفتدت بهی، در اون که حق و حقوقش را تقدیم کند. مرد میتواند احساس کند گناه نکرده، خلع حق طلاقشو به این طلاق میدهد که مهریه به اون نده. این غیر از صورتیست که مرد خودش میخواد طلاق بده که باید حق و حقوقش را بده. معلوم میشه زن خیلی مایل به طلاق نیست. در اینجا اگر زن آمد حق و حقوقش را گذشت، اشکالی بر این دو نفر نیست. تلک حدود الله، اینها مقررات الهی است، حق و حقوقی است که خدا تعیین فرموده. فلا تعتدوها، تجاوز از حقوق الهی نکنید. و من یتعد حدود الله، این میدانید که هر کس از حدود الهی، مقررات الهی تجاوز کند، زیر پا بگذارد از حکم الله را، فاولائک هم الظالمون، اینا ظالمن. درست؟ حالا من یه عرض دارم، ثم ماذا، تو مارک زدی که اگه این کار بکنن این ظالمه. در آیات دیگر گفته پدری از این ظالم در میاریم که آن سویش ناپیدا. چون همین که سمت ظالم گرفتی، تکلیف ظالم، تکلیف کافر، تکلیف مرتد در آیات دیگر
شخص شده.
یا میگه هر کس این کار بکنه پس آنها از متقینن. که چی؟ خب گیرم من شده متقی، جاش بهشته، همسایه دیوار به دیوار پیغمبر. بنابراین در اینجا میگه فاولائک هم الظالمون، دیگه نگفته چه میکنیم با اون، در آیات دیگر گفته با ظالمان چه میکنیم. فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَهِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدْ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر بار سوم او را طلاق داد دیگه براش حلال نیست رجوع کند، نه زن حق دارد نه مرد، تا اینکه با زن مرد دیگری غیر از این ازدواج کند. فَإِنْ تَلَّقَهَا ها حالا اون شوهر بعدی بعد از طلاق سوم اگر طلاق داد فلا جناح علیه ما ان یتراجعا، به هم دیگه برگردن مانعی نداره. اما سه طلاق بده دوباره برگرده ما نداریم. میان اهل سنت و فقهای شیعه در همین موری اختلافه. شیعه میگوید طلاق سگانه شرطش اینه که در سه زمان متعدد باشه. درست؟ فاصله داشته باشه. مثلا این هفته طلاق داده، به هم رجوع کردن، 20 روز دیگر دوباره طلاق داده. ولی اهل سنت میگن اگر این در حالی که نشسته به زن بگوید تو را طلاق دادم این یک، تو را طلاق دادم این دو، در یک زمان.
یک زمان واقعی.
آدم هم میبینه که این نه اینکه تعصب میکنه، واقعا از عقل و درایت قرآنی
بله.
اون سیاست های خدا را به هم ریختنه. خدا میگه یک بار بده، دو بار بده، برگرد.
بله.
چون اگه بخوای بار سوم باشه دیگه این را نمیبینید و به هم دیگه نمید، چون اونس پیدا کرده ایدا. اما اگر در یک جا طرف عصبانی شده بود سه طلاق را پشت سر هم ردیف کرد که این نوع آیات آمد جلو. فلا جناح علی این زن ان یقیم حدود الله. شرطش هم اینه که طلاق سوم از شوهر بعدی طلاق گرفت آمد، باید اینا بدانن که دیگه اون دعواها پیش نخواهد آمد، ولی از همون اول کنار هم نیام بهتره.
بله.
اگر میبینن که دوباره برگردن زندگی رو ادامه میدن، میتوانن حقوق و حدود الهی را رعایت کنن. و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون. اینها حدود الهی است، خدا بیان میکند برای قومی که میفهمند، علم دارند، این اسرار را میفهمند چرا خداوند اینطوری پیش آمده است. ما ضمناً شهادت مولانا امام حسن
بله
از رحلت نبی مکرم به در آمده ایم که در داوره. بالاخره رفیقان می روند نوبت به نوبت، پیغمبر تو هم بالاخره مردنی هستید. این نظام نظام موقته، مثل نیمکت های مدرسه. تو کلاس می بینی خلوت هم هست، اقلا یه زینتی هم ندادن آدم چند سباهی درس می خواند. گفت کل این دنیا روی نیمکت ها نشستنه، اصل جمال و زیبایی ها اون طرفه. وارد عالم دیگر میشوی، اول چیزی که به تو اعلام میکنن میگن دیگه بعد از این تو خالدی. بهشتی ها خیلی لذت میبرن. گفت که من دیدم در آیات قرآن غالبا بهشت را که میگه، جنات را میگه، خیلی تکیه میکنه روی خلود. چرا؟ من یه وقتی مدینه رفته بودم، اولین بارم بود، پنج روز قرار بود بشه، به دلم افتاد، خیلی آزار دیدم. چرا ما همیشه نمیتونیم بیایم اینجا؟ این مگه شهر ما نیست؟ مگه شهر پیغمبر ما نیست؟ خیلی، چون میدیدم که پنج روز بعد میرم. حالا در اونجا با آدم وعده بدن آه تو دیگه بعد از این بدون ویزا با ماشین خودت هر دفعه حتی بیا اینجا اقامت کنی بلا مانع. چقدر از خود مدینه این وعده لذت داره. بهشتی ها رو وقتی وعده میده آدم میره اونجا مست شراب طهور زیبایی ها میشود. اول مجریش میگن نگران نباش تو همیشه، حالا بیایم بریم جهنم. وای وای، آدم اون منظره را ببینه بعدم بگن تو همیشه اینجایی، اون هم خیلی خلودش بده. زندان که میره خیلی شکننده نیست، زندان دو سال یک سال بعدنم شاید خرید. اما بگن تو ابدی با اعمال شاقه و از نظر سیاسی هم در برنامه زندان تو نوشته اند مشمول عفو نمیشوی. گاهی عفو به مناسبت ها نخواهی شد. خب از این بگذاریم. امام حسن روحی له الفدا می دانید که بالاخره مجبور به صلح اینا شد. من این تیکه خیلی خوش آینده برای خوبان بیان می کنم. یک کسی از یارانش گفت یا ابن رسول الله، پدر تو که با معاویه اونطور سختگیرانه جنگید و این حرفا، آیا شما از موضع پدر عدول کرده اید یا برنامه‌تون یه برنامه دیگریه؟ گفت هیچ کدام، این شما اید که از موضع خود عدول کرده اید. اونا که یاران پدر بودند، اونها دنیا را در حاشیه قرار داده بودند، آخرت و شهادت را مقدم پیشانی قرار داده بودند. ولی شما دنیا را مقدم داشته، آخرت را در حاشیه. مشکل مال شما، ولی من به عنوان امام همون موضع پدر را دارم. و بعد این قضیه معجزه است، روشن شد که چجوری اونها را خریدن، فرمانده نظام را، سپاه را الی آخر. فاطمه زهرا علیها السلام روحی لها الفدا خیلی روی این پسرش امام حسن که اون موقعی که نامردی کردن در را به آتش کشیدن، امام حسن میدید این صحنه ها را، کودک و نوجوان رسیده ای بود، می فهمید که چه ظلمی به مادرش دارد روا می شود. خداوند همشان را ترفیع مقام دهد انشاءالله.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از جناب استاد بهرامپور. اما در صفحه 36 قرآن کریم که قرار داشتیم، من یک سوالی به ذهنم رسید که از خدمت حضرت عالی داشته باشم. اون هم ارتباط این عبارات انتهایی آیات که می‌فرماید، آیه رو بیان می‌کنه و می‌فرماید که والله غفور حلیم، آیه بعدی ان الله غفور رحیم، آیه بعدی ان الله سمیع علیم، آیه بعدی والله عزیز حکیم. می‌خواستم ارتباط این که خداوند خودش رو به این شکل معرفی می‌کنه در پایان هر آیات رو بیان بفرمایید و بهره ببرید.
خیلی نکته خوبیه.
بله.
پاسخ این است که بالاخره بین زن و مردی اختلاف افتاده.
بله.
این تلخی وادار کرده اونها از هم آهنگ جدایی بزنن. ولی در همه اینها خدا میلش به اینه که این اتفاق نیفته.
بله.
بنابراین در اونجا حکم میده، میگه من نمیگم دیگه، حالا که شما میبینی با این شوهر، با این زن، با این شوهر چون خلع مال زنه زندگی کنی، خیلی من نمیخوام شما را گرفتار کنم، زندان کنم، بالاخره حق و حقوقتو از اون بگیری، من بلا مانع است. خب در اینجا زمینه نامردی خوابیده. چرا مرد نخواد طلاق بده، زن مجبور بشه از حق و حقوقش بگذره؟ خدا میگه وقتی چاره جز این نیست، حق طلاق هم با مرده، زن میبیند که سلامت خود، آزادی خود رو باید بخرد، خب همون احساس گناه می کند، مخصوصا شوهر، هم او که پول میده طلاق بگیره، میگه اگه با مقررات من باشد، من بالاخره غفور و رحیمم. آخه ببینید، گاهی ما یه کارهای میکنیم، شما من را میبخشید ولی دولت نمیبخشه. دولت میگه در این خلاف تو، منم یه حق پیدا کردم، تو را جریمه میکنم، مجازات میکنم از این چیزا.
جامعه هم حقی داره برش.
بالاخره خدای تعالی میگه من حق دولتی نمیگیرم در این اتفاقاتی که داره میفته. تمام این آیات را که گفتید یه ماجراهایی که بوی گناه میده یا زمینه غیر انسانی نشان میده، ولی خداوند میگه اگر این غیر انسانی حرکاتتون را با حدود من عملی کنید، هرچند که به اون حدود عمل کردن هم تلخه،
بله،
سخته، بالاخره عمل میکنید اون نتیجه خیلی خوشایند نیست، بله. اما من میبخشم، حق دولتی نمیگیرم،
بله. یعنی خواسته ریز به ریز احکام رو، حتی مثلا احکام طلاق که فرمودید مبخوسترین عمل در نزد خداوند هست، ولی خداوند خواسته که احکام رو ریز به ریز بیان کرده باشه. بله،
بله، اون غفور است رحیم. حالا شما اینم سوال کنید،
بله،
که نگاه میکنید این فهمیدیم کلی،
بله،
اما تعابیر در یک جا حکیم را آورده، در یک جا اونا را هم بخونید.
بله، والله سمیع علیم، والله
سمیع علیم.
بله،
میگه بدانید که خدای تعالی میشنود که اون پشت پرده با مشاوره خودی ها این زن را باید بیچاره کرد، با مادرش، با کسان خودش علیه او توطئه میکنن، یا اون اطرافیان طلاق دهنده، میگه حواس اینجا باشه، من میشنوم ما حرف خلاف و نامردی و توطئه علیه در مورد متعلقین طلاق مطرح نکنه، من هم میدانم همین میشنوم. اون تناسبش با آیه اینه. آیه بعدی چیه؟
الله غفور حلیم.
اینجا معلوم میشه قبل آیه را بخونید تا بگم سخن از حلیم چرا. ده. یعنی واقعا یک کاری که خدا را عصبانی میکنه، خیلی خوشش نمیاد، ده. ولی در اینجا میگه بالاخره چون حدود تعیین کردن برای حل قضیه، با گذشت و صبوری این قبول کردم. بخوانید این آیه،
همین آیه
تناسب.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
حليم بابا، دقه به دقه نام خدا را، نام ابوالفضل را، نام امام حسین را، وجه المصالحه قسم های خود ندید. امام صادق فرمود حتی راست هم باشد به نام خدا قسم نخورید، گرامی بدارید اسم الله را. بنابراین اینی که نقل و نبات میکنید چیز را، نام خدا را دقیقه به دقیقه قسم میخورید، من از روانی چیزی پیدا کردم. کسی که در حرف زدنها زیاد قسم میخوره، میدونید چه چیزا نشون میده؟ معلومه که اون به خودش که راست میگد اعتماد نداره، هی میخواد با اینا. یه آدمی که راست میگه دلیل ندارد که قسم بخورد، عادی باید حرف بزند.
بله.
کسانی که خیلی قسم میخورن غالبا یا دروغگوین، حالا خدای ناکرده این دفعه دیگه راست میگه، با قسم میخواد تاکید کنه اون را، ولی بعدیا را بقیه را هیچ قسم نمیخوره، یعنی خودش میدونه که دروغه. در زندگیش حالا یه عدد عمل را، یک گفتار را راست میگه، این میخواد با قسم رنگ آمیزی کنه. میگه آدمی که حرفش راست گفتنه احتیاج پیدا نمیکنه قسم بخوره. معلومه که خدا عصبانی میشه، چجوری بگم، غضبناک میشه، ناخرسند میشه قسم خوردنها. بعید نیست قسم خوردنهای شرعی هم، الا اینکه اونجا جان کسی را خلاص کردن، حقی را احیا کردن، اون یه بحث دیگه است. اینه که اونجا حلیم را دیگه خداوند دیگه با بزرگواری خودش میگذره، اون قسمهای لغو را نادیده میگیره، جز معاصی حساب نمیکنه، ولی حلم خدا باعثه. و الا اگه خدا بخواد واقعی برخورد کنه، حتی اونم نباید باشه، حلمش باعثه. میگیرید لذتم میبرید از این تحلیل ها یا نه؟
بسیار. بله، که آیه بعدی شبیه همینه، منتها میفهمید فإن الله غفور رحیم.
غفور رحیم،
بله،
اون غفور اینجا. رحیم که یعنی مهربان.
بله،
غفور یه آدمی است که مورد رحمت، طرف وضعش طوریه که باید با غفران خدا مشکلش حل بشه.
بله،
معلومه یه خلافهایی ازش صادر شده. خدای تعالی غفور است، اضافه بر اون مهربانم هست، یعنی دو چیز میده به این آدم. میدونی که من یه لغتنامه نوشتم برای کل قرآن،
بله.
این که میبینی تفسیر مبین یک جلدی کل، بله. قرآن در اینجا تفسیر شده. در اونجا در لغتنامه اونجا نوشتم چی میگفتم که الان
غفور و رحیم،
غفور و عفو، عفو یعنی بخشش، غفر اینم یعنی بخشش،
بله.
اما یه فرق داره،
عفو
یعنی شما یه جور میکردی شما را میباشه، خب آه برو عفو کردیم برو. یک دفعه غفور به معنا این نیست، علاوه بر این تو را میبخشه میگه خب ملتفت نبوده و غیره، خیلی هم خسارت دیده، بیا اون غفلت هایی که تو را به گناه انداخته ما جای اونم ثواب پر میکنیم، یه چیزی اضافی میده. در کنار غفور یه رحیم هم گذاشته.
پس غفران خیلی مرتبهش بالاتر از
این نظر که تازه یه چیزی هم میده. آخ من که گناه میکنم نوار عمرم 2 ساعت 10 روز خالی عبور کرده، خیلی خسارته، حالا من عذر التماس خدا من رو ببخش، نفهمیدم، اینم جریمش، اینم فلان. خدا میگه خب من بخشیدم، در عفو من میبخشم، ولی اونو جبران نمی کند، پر نمی کند. شما خسارت میبینی، روز قیامت کم آورده. اما اگه غفران باشه، طلب مغفرت طلب عفو نیست، طلب مغفرت یعنی علاوه بر اینکه میبخشی خسارات گناه را هم از من بزدایی.
بله. و باز هم در آیه دیگر میفهمید که والله عزیز حکیم.
اون قبلش به اول عزیز رو بگم.
بله.
عزیز یعنی خداوند تصمیم میگیرد یک کاری بکنه با شکست روبرو نمیشه. مقتدر شکست ناپذیر نگی عزیز درست معنا نشده. خداوند خیلی مقتدرن. درسته، شهرداری با قدرتی که داره میتونه اینجا رو ساختمان کنه، ولی اگر هوا گرم بشود به 60 درجه برسد یا سرد بشود 50 درجه، اون مقتدر ناتوان میمانه یا نه میمانه، نمیتونه کاری پیش ببره. اینی که میگیم عزیز در لغت معنی خداوند مقتدر شکست ناپذیره، این یک. معلومه که اینجا خداوند حکمی را داده، فردا بیان دانشمندان حقوق ایرادی بتونن بگیرن، در واقع خدا شکست خورده است. همه خواهند دید این بهترین، گفتن دست دزد را ببرید، خدا واقعا مقتدره. آدم کش را بکشید، الان هر کسی که یه اسلحه میخواد در آمریکا مردم درو میکنند، چرا هیچ وقت از دست اینا خلاص نمیشن؟ چون حکم اعدام قاتل را معتقد نیستن. قاتل حق حیات ندارد. در این جریاناتی که دیرا کشتند 40 نفر و غیره، من اصلا بدم میاد از این کلمه که بگیم فریب خوردن. اینا شما را تشنه میبرن توش، تشنه میارن، یعنی که فریب خوردن، شما را فریب دادن که علنن آمدن زندگیتون و آبروتون و عزیتون و آدماتون را کشتن. بنابراین در اینجا من چی میگفتم که به این منتقل شدم؟
عزیز و حکیم رو داشتیم روش بحث میکردیم که اومدیم تا
بله همین. بنابراین خداوند حکیم است، یه حکمی را میده بکن نکنی را صادر میکنه، رو حکمت است،
بله.
به جا است، اشکالی بر اون وارد نیست. خداوند عزیز است، اینه اجرا خواهد کرد، رو پای این قضیه میسه و با شکستی هم روبرو نمیشه.
طیب الله انفاسکم. خب خیلی بهرمند شدیم از بیان جناب استاد حجاب الفضل بهرامپور عزیز و از نگاه های خوب همه شما عزیزان بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر که با برنامه از آسمان و تفسیر صفحه 36 قرآن کریم رو با ما همراه بودید. خب یک بار دیگر شهادت جانسوز آقا سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله عزاداری های شما بر حضرات آل الله در این دو ماه محرم و سفر مورد رضا و قبولی خداوند متعال قرار گرفته باشه و انشالله خداوند توفیق تلاوت، فهم قرآن، همت عمل به قرآن، اخلاص در عمل و عزاداری مقبول به همه ما مرحمت فرماید. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.